شبتون به شادی دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. ممنون و متشکریم از همراهی صمیمانه‌تون با برنامه های رادیو گفتگو. به ساعت 21 رسیدیم. در این ساعت گفتگوی علمی رو تقدیمتون میکنیم.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی می توانند نقش مهمی در تحول نظام آموزش عالی ایفا کنند. در این مسیر برخی چالش ها هم وجود دارد که در این برنامه با آن می پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله گفتگوهای علمی در خدمتون هستیم. به موضوع مهم، اساسی و قابل توجه نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی می‌پردازیم. در استودیو جناب دکتر سید رسول عمادی، دبیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، جناب دکتر کمال متاجی، دبیر کل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، و جناب دکتر یوسف عسکری نژاد، عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در خدمتتون هستیم و امیدواریم که این بحث و گفتگوی اساتید مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته قرار بگیرد. خب، در جریان هستید، ما در برنامه‌های گذشته هم به بحث مردمی سازی آموزش عالی پرداختیم، واکنش گذاری رو انشالله داشته باشیم. با ما در ارتباط باشید. 30,000-10,35 در خدمتون هستیم. میتونید نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو مطرح بفرمایید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شما شنوندگان عزیز هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد برنامه‌های ما و به ویژه گفتگوهای علمی مطرح بفرمایید. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب جهانی، تهیه کننده محترم، و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمتتون هستیم و پذیرای صحبت‌ها و نظرات و تماس‌های شما عزیزان خواهیم.
گفتگوی علمی. رادیو گفتگو.
خب، من از فرصت استفاده کنم و در خدمت جناب دکتر عمادی باشیم. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در بحث تحول آموزش عالی، برنامه‌های وزارت علوم و نقشی که برای مؤسسات و دانشگاه‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی دیده شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت عزیزان، شنوندگان عزیز. همونجوری که اشاره فرمودید، ضرورت توسعه آموزش عالی به عنوان پیشران توسعه در کشور و بهره‌مندی از توان بخش غیر دولتی، خب ضرورت داشت که در هر حال کلیاتی رو در رابطه با اینکه بخش خصوصی وارد آموزش عالی بشه، مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه‌های غیر دولتی پا به عرصه گذاشتن و هدف از تأسیس و اقدام برای توسعه آموزش عالی در این بخش پرورش نیروهای مورد نیاز جامعه بوده که ما بتونیم از توانمندی‌های بخش خصوصی بهره ببریم. خب همون جوری که همه عزیزان مطلع هستن، بخش خصوصی دیگه از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنه، بنابراین ما به خوبی میتونیم از توانمندی‌های این بخش با توجه به محدودیت‌های مالی که به هر حال در تمام کشورها و در کشور ما هم وجود داره، در این حوزه بتونیم از این توانمندی استفاده بکنیم. خب من برای مقدمه اینجور عرض کنم که به هر حال هدف از فعالیت مؤسسات آموزش عالی پوشش دادن به نیازهای اجتماعی و هدفمندی آموزش در کشوره. خب خصوصی سازی در کشور اصولا به دلایل مختلف اتفاق میفته، از جمله دلایل این هست که ما بخواهیم بخش مردمی را که امسال سال مشارکت مردمی هست، مردم آهاد مردم جامعه رو درگیر این بخش از آموزش بکنیم در جهت افزایش کیفیت آموزشی. خب مطمئنن در جامعه فراگیران یا دانشجویان به عبارتی کسانی که نیاز به آموزش دارن برای بهره‌مندی نیازهاشون رو علاوه بر این که بخش دولتی فعالیت میکنه، بخش خصوصی میتونه با نیاز سنجی پاسخ به نیازها، پاسخ به آن چیزی که امروز در جریان آموزش عالی اتفاق میفته و بخش دولتی توان اون رو نداره، بخش خصوصی به خوبی ورود میکنه. بحث دیگه هم، چون ما در آموزش عالی سه عنصر استاد، دانشجو و محتوا، این سه عنصر عناصر اصلی تشکیل دهنده نظام آموزش عالی رو به عهده دارن، بنابراین بخش خصوصی میتونه با بکارگیری اساتید با کیفیت و جذب دانشجویان در نهایت محتوای آموزشی که یکی از اون دلایل میتونه ایجاد تنوع در محتوای آموزشی باشه یا تنوع در روش‌های عرض آموزش باشه و همچنین فشاری رو که به خصوص در سال‌های گذشته وجود داشته و با توجه به این که خانواده‌ها ضرورت داشت که ما ضرورت داشت کشور برای یک بخش از توسعه در حوزه آموزش بتونه آهاد جامعه رو در لایه‌های مختلف از آموزش جوانان تا آموزش مادام العمر رو پوشش بده، بنابراین این فشار ناشی از انتظار مردم رو این بخش خصوصی به خوبی تونسته عملیاتی بکنه و خدا رو شکر الان این بخش یکی از بخش‌های بسیار فعال و کمک کننده دولت در بخش خصوصی حوزه آموزش عالی است.
تشکر میکنم از آقای دکتر سید رسول عمادی، دبیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم. خب در خدمت آقای دکتر متاجی هستیم، دبیر کل اتحادیه دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی. شما از منظر مردم و بخش خصوصی بفرمایید که نظرتون چی هست و چه نقشی میتونید دانشگاه‌های غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی ایران داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک اصلاحی انجام بدم که آقای دکتر عمادی مدیر کل محترم آموزش غیر دولتی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری هستند، در حقیقت رئیس ما هستند. ما همونجور که فرمودید از نگاه مردم صحبت کنیم. کلیات آقای دکتر فرمودند. خب دانشگاه و مؤسسات غیر انتفاعی مسببه شورای انقلاب فرهنگی است. از سالیان سال، شاید از سنه سال 61 اینا، دولت به فکر این افتاد که بخش خصوصی رو بیاره برای تحول و تعالی آموزش عالی مثل همه جای دنیا. شما الان اگر بخواید در خود کشورهای پیشرفته که مدعیان سهم بسزایی در تولید علم دارن، اگر این رو دقیق بررسی کنیم، اگر تعداد انگشتان دست در آمریکا دانشگاه‌های خیلی قوی شما بخواید می‌بینید که هر چند تاش استنفوردش یه نمونه، این یه دانشگاه غیر دولتی است، غیر انتفاعی است. هارواردش یه دانشگاهی حالا درست خیریه است، غیر انتفاعی است. اینها چگونه تونستن در تولید علم نقش داشته باشن، در اشتغال نقش داشته باشن، بانک‌ها اشتغال داشته باشن؟ بعضن سرمایه این دانشگاه‌ها برابری می‌کنه مثلا با 2400 شرکت. الان خود استنفورد 4200 شرکت داره که حالا چه تعدادم پرسنل داره. بخش غیر دولتی در ایران اصلا شناخته نشده است. حالا در بخش اقتصاد، در بخش صنعت، در بخش تولید که همواره مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنه و بعضن هم آیون رو مورد عتاب قرار میده، چندین سال این بحث ها مطرح شد. امسال دیگه حضرت آقا فرمودن که آقا بحث تولید و مشارکت مردم با همکاری مردم. خب این صرفا تولید در تولیدات مواد غذایی و مصرف روزانه مردم نیست، این تولید علم رو هم شامل میشه. ما امسال به عنوان تصمیم سازان نظام آموزش عالی باید بیایم در بخش مشارکت مردمی به جای اینکه سنگ اندازی بکنیم، به جای اینکه افتخار کنیم مشکلاتی رو بر مشکلات دیگر افزون کردیم، ما بیایم به اطلاع این بلکه ناخالصی هم وجود داره، هر جا مردم اومدن نتیجه بهتر بود. شما سرانه آموزشی یک کسی که مقطع کارشناسی از دانشگاه دولتی مدرک میگیره، حالا بودجه فرهنگیش رو ببینید جدا، بودجه تغذیهش جداست، بودجه دیگه جدا. این بخش دولتی اصلا بار رو دوش دولت، بخش غیر دولتی یاره برای دولت. همین الان صادقانه در منظر آقای دکتر عرض کنیم، دانشگاه غیر دولتی یارانه غذایی ندارن، عجیب خودشون میخورن. یعنی یک دانشگاه غیر دولتی در کنار دانشگاه دولتی، او یارانه غذایی داره، نهارش رو یک وعده غذای گرم رو، حالا شامونه که خوابگاه دارن شام صبحانه هم میدن، بعد به ایشون مثلا میده 10 تومن، ولی این دانشجوی دانشگاه غیر دولتی الا ماشاءالله بایستی بره دنبال هزینه. ما خودمون داریم خودمون و خوابگاهمون و خودگردان. قریب 300,000 دانشجو در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد و بعضی از دانشگاه دکترا.
الان 300,000 مسئله هستیم. الان 300,000 دانشجو در حوزه غیر دولتی داریم.
حدوداً
از 4 میلیون حدوداً دانشجو.
بله بله، یعنی ما 9% از سهم آموزشی رو قبلا 11% داشتیم. الان 9% از سهم آموزشی رو داریم. این 9% براتون جالبه؟ شما ببینید کشورهای آسیای میانه رو این مقدار که الان زیر مجموعه آقای دکتر در ایران دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی بخش غیر دولتی، کشورهای آسیای میانه اینقدر ندارن. اینا تاثیرگذار بودن، اینا در رشد و تحول علمی این مملکت تأثیر گذاشتن و تأثیر درستی گذاشتن. خیلی جالب براتون بگم این قسمت رو، شنوندگان عزیزتونم یه مقدار فقط بحث علمی ببینن خسته میشن، فوری خاموش میکنن، برای اینکه بدونن بیکره این دولت خیلی هاشون از غیر انتفاعیان، خیلی از مدیران نظام اجرایی کشور اینا افتخار میکنن که اینا در غیر دولتیان، دکتراشون دولتیه، چون دیگه ما غیر دولتی ها کم دکتر داریم. ولی حالا انشالله که با کمک آقای دکتر،
من قبل از این که آقای دکتر عسکری اینجا در خدمتتون باشیم میخوام یه مثالی بزنم. ما خودمون رفتیم بازدید توی یکی از استانها، دو تا دانشگاه رو برای ما مثال زدن. من از دانشگاه فنی حرفه‌ای رفته بودم برای بازدید، یه دانشگاه خصوصی غیر دولتی، یه دانشگاه دولتی قابل توجه جناب دکتر عمادی. دو تاشون تعداد دانشجوشون مساوی بود، یعنی مثلا این 2500 تا دانشجوش، اینم 2500 تا، همین حدود داشت مثلا دانش. تعداد کارمندان دانشگاه خصوصی غیر دولتی 3 نفر بود، تعداد کارمندان دانشگاه دولتی 25 نفر بود، دو تا تو یک شهر تقریبا نزدیک هم دیگه، تو یک از استانا. دانشجو وقتی میرفت گواهی فارغ التحصیلی بگیره تو دانشگاه 3 تا کارمندار یک روزه میگرفت، حتی اکثر 2 روزه میگرفت. تو دانشگاهی که 25 تا کارمند داشت با همون تعداد دانشجو، میگفت حداقل بالاخره 1 هفته و نیم، بعضی 2 هفته طول میکشه تا بتونه یه گواهی فارغ التحصیلی بگیره. خیلی مثال ملموسی که من هر جا میرم میگم که بالاخره این فضای دانشگاه دولتی ما با دانشگاه غیر دولتی ما. یا تو حوزه بیمارستان ما همجوری یه برنامه رادیو گفتگو داشتیم، یه بیمارستان دولتی سرانه هر تخت بیمارستان دولتی رو حساب کردن، سرانه هر تخت بیمارستان خصوصی رو هم حساب کردن. اینجا که حالت هتل داره سرانش، یک دهم این بیمارستان دولتیه که هیچ خدماتی متاسفانه خدمات مناسبی به مردم نمیده. این که واقعا به نظر میشه اثبات شده است، ولی آقای دکتر عسکری نجات بفرمایید که چه اتفاقی افتاده که ما اومدیم سیاست‌های کلی اصل 44 نوشتیم، گفتیم آقا باید بالاخره تا جایی که امکان داره دست مردم باشه، دست دولت نباشه. اون نگاهی که دهه اول انقلاب بود که حضرت آقا اخیرا فهمودن که آقا ما اشتباه کردیم، همه چیز رو دولتی کردیم اول انقلاب. بعد اومدیم نمیدونم بعدن هی خصوصی سازی و خصوصی سازی و خصوصی سازی، تا این که الان اومدیم میگیم که نمیدونم مولد سازی دولت، که باز میخوام هی دولت رو کوچیک کنیم. الان گفتیم مشارکت مردم چرا انجام نمیشه؟ دکتر عسکری نژاد، شما از منظر بخش خصوصی بفرمایید چه اتفاقی میفته که علارغم این همه تاکید توی این 40 چند سال گذشته، باز الان مثلا غیر انتفاعی ها خیلی هاشون بستن،
سوال سخت
آموزش
های
آزاد بستن، این آموزشگاه های آزاد خلاصه
میگم سوال سخت رو به ما دادید که اصلا بحث خیلی فراوانی بیار. البته من مطالب مناسبش رو آوردم، ولی نمیدونم چقدر فرصت داریم فرصت که این بحث رو داشته باشیم. من اگر اجازه بفرمایید،
چرا این اتفاقات افتاده که الان این مشکل رو
من شنیدم؟ من شنیدم
140 تا این آموزشگاه هایی که غیر دولتی و مؤسسات غیر دولتی هستن، بیش از نصفش الان تعطیله و رفتن تو کار مهاجرت. جالبه، اینا دانشجو جذب میکنن برای دانشگاه خارج کشور. الان
عرضم حضور شما که نگاه کنید، اتحادیه در سال 83 ایجاد شده،
اتحادیه دانشگاه غیر دولتی.
بله. دلیلش هم این بود که این نیاز جدی بود که این اتحادیه ایجاد بشه، مجموعه دانشگاه های و مؤسسات غیر انتفاعی که در ایران مجوز گرفته بودن از شورای گسترش.
الان چند تا تعداد؟
تعدادش الان متوسط بالای 200. یعنی 200 خوردی اندیست. البته نوسان داره به خاطر یه سری مسائلی که هست که آقای دکتر توضیح
245
توضیح خواهند داد.
اینا کل غیر دولتی های ما آقای دکتر 245 تا ما
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور 245 تا
غیر دولتی.
نه
این یه بحث اولیه داره. نگاه کنید سال 64،
من برای که ذهن مخاطبمون نظرم یه مقداری شکل بگیره، 245 تا غیر دولتی داریم، 180 و اندی دولتی، درسته؟ تقریبا آمار اینجوریه دیگه، یعنی
من آمار دقیق دولتی رو نمیدونم. آه. اما تقریبا
در کشور 2600 تا دانشگاه.
خب مثلا شما، مثلا ما دانشگاه فنی حرفه‌ای 180 تا شعبه داریم.
اون شعبه ها رو یکی در نظر میگیریم.
پیام نور یکی در نظر. اونجوری میشه 180 90 تا ظاهرا تعداد دانشگاهی. پس 180 خورده ای، اونجا 245 تا غیر نسبت خوبه. حالا چقدر؟
نه البته یک بحث عمیق‌تری داره، به خاطر اینکه اون 245 تا که ما داریم متوسط 18 تاش دانشگاه هستن که بالای 18 تا 20 تا بودن دانشگاه هستن که اینها مثلا بالای 3000 تا دانشجو دارن، 3000 تا 4000 تا 5000 تا دانشجو دارن. و بعدم مثلا خب نوسان
بقیه چیه؟ بقیه اون
بقیه مؤسسات هستن،
مؤسسات که اونام دانشجو میگیرن،
اونام دانشجو دارن. البته احتمال بعضی از مؤسسات ما 5000 تا دانشجو داشته باشن، ولی خب دانشگاه محسوب نمیشن.
ولی عمدتاً اونا
مجموعه سه تا دانشکده باید داشته باشه که مسببه. آها. و به اضافه اساتیدی که مثلا
اینجا کلا پس 20 تا بیشتر نداریم.
20 تا دانشگاه داریم و حدود 240 تا 220 تا مؤسسات داریم که اینا.
باز آقای دکتر من عذرخواهی می‌کنم وسط صحبت شما، تفاوتی قائل میشین بین دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی یا نه؟ یا همونه؟
نه.
دانشگاه های غیر دولتی غیر انتفاعی،
مدرک های هر دو یکسان.
بذار من اصل قضیه رو بگم بعد بریم توی بحث های شما، چون داریم کمی فهم. خب شورای انقلاب سال 64 اومد به این نتیجه رسید که باید یه مجوزی برای کمک به دانشگاه دولتی برای پرورش دانشجو، آموزش و تعلیم و تربیت دانشجو ایجاد بکنه. این مصوبه در سال 68 و 67 اجرایی شد، یعنی مجوزایی که بسیاری از دانشگاه دادن، هیئت مؤسس تعیین شد، هیئت مؤسس 7 نفر تا 9 نفر و تعیین می‌شدن و عناصر بودن که از اساتید و مجموعه چند نفر که از نماینده مثلا روحانی در جمع بود باشه، 3 تا از اساتید هستن. و حالا این بحث هستی که من نمی‌خوام دقیق‌تر بشیم که به کارمونم زیاد نمیاد. اون چی که مهمه این که انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسید که این کار انجام بده. 71 از 70 دیگه جدی شده، دانشگاه آزاد اومد و شکلهای مختلفی که دیگه ادامه پیدا کرد.
80 و
از هفتاد یعنی دانشگاه آزاد تقریبا زودتر شده، 64 65 شروع کرد، ولی مجوزاشو تو سال 68 گرفتن.
بله
70 گرفتن. حالا بحث ما اینه که نیاز جامعه در اون زمان این بود که این اتفاق بیفته و اتفاق افتاد و این و در طول این سالهای مختلفی که از سال 83 اتحادیه تشکیل شد، یعنی 10 سال بعدش، مجموع اینها رو یک نظمی نسقی داد و بعد سیاست‌های راهبردی براشون تعیین کرد و مشخص کرد که سال 98 گزارش که خود وزارت علوم تقدیم داشتن به همه جا اعلام کردن، بخش پژوهش و بخش آموزش دانشگاه غیر انتفاعی در حدی بود که در حد دانشگاه دولتی بود که آقای
در سال 98
98 این کیفیت آموزشی ما انقدر بالا رفته بود، خوب بود. البته ما یه سری مؤسسات داشتیم که اینا کیفیت نداشتن، بعضیشون منحل شدن، بعضیشون توانایی نداشتن، بعضیشون اصلاح شدن، بعضی ها اشکالایی که داشتن برطرف کردن، که من از آقای دکتر امادی تشکر میکنم به خاطر ایامی که ایشون دو سالی که داشت دو سه سالی الان هستن دقیقا این نظارت عالیه رو داشتن و بررسی خیلی خوبی کردن و تونستن این صافی رو بگذرون و تونستن به این نجز. این یه مطلب در مورد بسیار دانشگاه غیر انتفاعی. دانشگاه غیر انتفاعی چی کار میکنن؟ این سوال اساسی که شما میخوای بفهمید. نگاه کنید دانشگاه غیر انتفاعی تمام سرمایه هاشون عجیب خودشونه. یک قانون از دولت نمیگیرن، احتمال داره مثلا برن از دولت یک کمکی بگیرن به عنوان که یه زمین بهشون داده بشه، ولی خب پولشو میدن، یا پولشو میدن یا مثلا برآورد میکنن 3 ساله 2 ساله 5 ساله پرداخت کنن. و به اضافه اینکه سرانه آموزشی که برای یک دانشجوی غیر انتفاعی که ما داریم برآورد کردن، آقای دکتر متاجی اون دفعه بررسی کرده بودن تو جمع شورای مرکزی، حدود مثلا 10 میلیون تومان میشد
سرانه برای هر
دانشجو.
بله.
در صورتی که در دانشگاه دولتی کم کمش بالای 42 میلیون تومان تا 52 میلیون تومانه، یعنی یک سرانه که برای دانشجو به دانش دولتی زد میده 52، حتی بعضی از دانشگاه تا 100 میلیون تومان هم برآورد شده. همون مطلبی که الان جناب علی فرمودید که این اختلافی که وجود داره از جهت مدیریت و اینها، این یک بخش هست که دانشگاه غیر دولتی
تازه اونجا 42 میلیون رو داره دولت میده، اینجا 10 میلیون رو خودت میده.
احسنت. یعنی این نشوننده مدیریت به اصطلاح کیاس، نه کیاس و زیرکی خودش به اصطلاح دانشگاه غیر انتفاعیه که تونستن این کار رو انجام بدن. اما یک مشکلی که ما داشتیم که در طول این 83 تا کنون ما داریم، 8 اساسنامه برای ما ایجاد کردن، اساسنامه‌های مختلف ایجاد کردن و اینها هنوزم به نتیجه نرسیده و مشکلاتی داره، که البته من یه پایین‌نامه‌ای که خودم تهیه کرده بودم نوشتم که آقا این اشکالات که وجود داره دون حرفا.
یعنی هر دولت که اومده یه اساسنامه جدید آورده برات.
دولت حالا میشه که مثلا هر وزیر که اومده با یه نظر خاصی اساسنامه رو تغییر دادن، بالا کردن، پایین کردن و مشکلات ایجاد کردن. و آقای دکتر مادی احتمالاً قطعاً تو این موضوع توضیح دقیق‌تر خواهند داد. این یه بخش قضیه هست که باید این مشکلات رو وزارت علوم برای ما حل کنه. اگه حل نکنه، اینهایی که اومدن با تمام سرمایه شخصی و با نیت بسیار عالی، یعنی چون کار فرهنگی نیت عالی میخواد.
بله.
من خودم چون تو کار فرهنگی
یا باید عاشق باش یا دیوانه.
یکی از این دوتا. آره. در اصل این الان مشکلی که ما داریم. مشکلی دیگه این که ما الان بچه صغیر وزارت علوم محسوب میشیم به یه شکلی. هر چی میگیم آقا بله این مثلا سهمیه دانشجو برای دانشگاه آزاد گذاشتید، داره فلان گذاشتید، برای مثلا دولتی گذاشتید، برای ما هم بذارید، حتی اون قوانینی که برای اونجا هست برای ما هم بذارید. متاسفانه این هم برای رعایت نمیشه. حالا این بحثا بحثایی که باید آقای دکتر مداجی بیشتر بفهمن که یه مقدار روشن‌تر بشه، چون من حالا کلیاشو گفتم. فقط یه نکته‌ای من عرض کنم. نگاه کنید دانشگاه غیر انتفاعی و غیر دولتی که الان ما هستیم سیاست‌های راهبردی دارن. الان من آوردم اینجا، اجازه بدید با این بحث ادامه پیدا کنم. من یک بخش دیگه اون سیاست راهبردی که خود دانشگاه‌های غیر انتفاعی دارن فعالیت میکنن و بر اساس اون برنامه‌ریزیشون دارن ادامه میدن تو توضیح خواهم داد.
متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم که ما با گفتگوی علمی در خدمتتون هستیم. موضوع گفتگوی ما امشب هست نقش دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی کشور. مفتخریم که در خدمت اساتید عزیز هستیم، جناب دکتر سید رسول عمادی مدیر کل دفتر آموزش عالی غیر دولتی وزارت علوم، جناب دکتر کمال متاجی دبیر کل اتحادیه دانشگاه و مؤسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی و جناب آقای دکتر یوسف عسکری نژاد عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاه و مؤسسات آموزشی عالی غیر انتفاعی. تا اینجا مقدمه خوبی رو هر سه استاد بزرگوار فرمودن. من میخوام یه خاطره نقل کنم و بعد انشالله بریم وارد بحث اصلی بشیم. من توی این حوزه ایرانیان خارج کشور کار میکردم که این موضوع رساله هم گفتم خدمتتون. بعد ما خیلی از این بچه های اساتید ایرانی خارج کشور، نخبگان ایرانی خارج کشور، اینا می اومدن رفت و آمد داشتن، کاری داشتن در داخل کشور، اینا با اینا ارتباطاتی داشتن تو نهاد ریاست جمهوری. یکی از اساتید خیلی حرف جالبی زد، میگفت که آقا توی آلمان شرقی، آلمان غربی، دیوار برلین که برداشته بود این ور برهوت بود، این ور پیشرفته و توسعه یافته بود. چه اتفاقی افتاد وقتی دیوار برلین برداشته شد؟ تو آلمان شرقی میگفت کارخونه‌جات، مؤسسات، همین دانشگاه‌ها فلان که همه چیزش دولتی بود، بعضن با یک فرانک میدادن بخش خصوصی، میگفتن تو اشتغال اینجا رو حفظ کن ولی این یک فرانک در اختیار تو، بیا اینو مدیریت کن. و میگفت توسعه‌ای که توی آلمان شرقی اتفاق افتاد تو اون سالا به خاطر این بود که دولت واگذار کرد، خودش رو راحت کرد. ما این همه الان مؤسسه آموزشی عالی داریم، دولتی داریم، توی شهرهای کوچیک. من بعضا میرفتم تو شهرستانا برای بازدید از دانشگاه فنی رفیق، میدم توی شهر کوچیک که از این ور تا اونورش 10 دقیقه بیشتر فاصله نیست، 7-8 تا مؤسسه آموزشی عالی داریم. یکیش حالا دانشگاه آزاده ولی بقیه‌اش تقریبا میشه که همه دولتی بود دیگه، دانشکده‌های مختلف نمیدونم الان تعداد دانشجوش کم شده، استاد مازاد دارن، نمیدونم فضای مازاد دارن فلان. میخوام از آقای دکتر امادی بپرسم آیا طرحی دارین، ایده ای دارین برای واگذاری این دانشگاه، همون کاری که ما تو آلمان شرقی انجام شده و باعث توسعه آلمان شده، آیا وزارتتون اینجور برنامه‌ای داره که تو شهری که 7-8 تا واحد دانشگاهی از همشون هم تقریبا رو به ورشکستگی ان و با تنفس مصنوعی دارن ادامه حیات میدن، این اتحادیه هست دیگه، این مجموعه هستن، این مؤسساتی که توانایی این کار دارن و عرق این کار هم دارن، انگیزه این کار دارن، آیا وزارت علوم برنامه جدی برای این کار داره و چه اقداماتی انشالله در آینده شاهد خواهیم؟
عرشبت آقای دکتر متاجی و آقای دکتر عسکری نژاد به خوبی اشاره کردن. بریم، ما اصلا ضعف قانون نداریم در کشور. فرض بفرمید که اصل 44 قانون اساسی که از اتالیا اشاره فرمودید کاملا تکلیف نظام رو برای تقویت بخش خصوصی مشخص کرد. در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم کاملا هم دقیق بیان شده. در سیاست‌های ابلاغی حضرت آقا مقام معظم رهبری در سال 1384 واقعا گسترش مالکیت در سطح عموم مردم رو تسریع فرمودند و بنابراین در بندهای پنجگانه کاملا تکلیف دولت رو نسبت به مردم مشخص کرد.
حالا من یه سری ابراز خوشنودی و خوشحالی بکنم. من یکی دو سه سالی آموزش عالی نیستم، الان فعلا رفتم جایی خارج از آموزش عالی، ولی اطلاعیاری که میبینم، همایشاری که میبینم، جلسات میبینم، خوشحال میشم، میگم که اون دغدغه‌ای که این ما تو ذهن بود که چرا واگذار نمیشه، چرا برون سپاری نمیشه، حداقل حالا همایشاش برگزار میشه، تو عمل بعد ببینید دوستان.
اینو من این نکات که عرض کردم عرض میکنم، گیر کجاست من خدمتتون. به فرض بفهمید در نقشه جامعه علمی کشور کاملا تحول و نوسازی نظام تعلیم تربیت رو که سپرده شده به آموزش عالی و آموزش پرورش، اونجا هم تکلیف کاملا مشخص کرد. اما از همه مهمتر در همون نقشه جامعه علمی کشور در اقدام ملی، اقدامات کلان 7، با توجه به اینکه امسال هم سال جهش تولید و مشارکت مردمیه، در اقدام ملی 7 در نقشه جامعه علمی کشور حمایت از مشارکت مردم اونجا تصریح میکنه. میگه حمایت از مشارکت مردم، نهادهای عمومی و غیر دولتی تأکید میکنه و همچنین گسترش فرهنگ وقف در حوزه آموزش عالی. خب الان هم ما در بخش دولتی هم به خوبی هم دارن از بخش دولتی از وقف و خیرین دارن به خوبی استفاده میکنن. بنابراین همونجور که آقای دکتر متاجی به خوبی اشاره فرمودن، دانشگاه های برتر دنیا بر مبنای وقف نهاده شدن، غیر دولتی هستن، دانشگاه های درجه که من در نکاتی که عرض کردم در ادامه عرض میکنم گیره کار کجاست. یا در قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری که ما در اونجا مستقر هستیم در حمایت از دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی، اونجا هم در ماده 2 بند 9 در واقع به خوبی اشاره کرده که ما باید برای توسعه پژوهش و فناوری در بخش‌های غیر دولتی به خوبی ورود کنیم.